أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسبة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حسحسلها أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالعيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقتی پیک سلطان برگشت از طرف پادشاه به زندان آمد و وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گفت شما مثلا آزادی، شما را به حضور سلطان خوندن، فهمید این حکم اجباری نیست، چون حکم اجباری را زندانی باید تحمل بکند، گاهی اینا را بیرون میبرن گاهی درون نگه میدارن. این حکم استخلاص اوست، حکم آزادی اوست. بنابراین اون رؤیایی را که تعبیر فرمود از پایان کار که مسئولیت اون از دست شروع میشه با خبر هست، برای اثبات نزاهت خود فرمود برید سوال بکنید. در اینجا نفرمود به این که برو به ملک بگو که سوال بکند، که یک امری به ملک باشد. این نهایت ادب رو رعایت کرده، چون اکرم و کریم القوم. گفت پس اله از او بپرس که ما بال و نسبت لاتی قطعنه، نه به او بگو او بپرسد. مطلب این است که به ملک بگو که تحقیق کنه. این یه امری رو در درون خود به همراه دارد. به این پیک نگفت به ملک بگو که تحقیق بکند، گفت از ملک بپرس که چرا اون زنها دستشونو بریدن. خب ملک چه اطلاع دارد؟ ملک تو صحنه نبود. این نهایت اختصار و ادب است. تفسیرش این است که برو به ملک بگو که در این باره تحقیق بکند. اون امر متوی را اصلا ذکر نکرده است تا هم کرامت او محفوظ بماند و هم ادب نسبت ملک. پس اله ما بال نسبت التی قطعن ایدیهن. نکاتی که در این جمله بود در نوبت های قبل بازگو شد که اصلا نام عزیز و نام همسر عزیز اونو برده نشد، نام مراوده هم برده نشد، فقط گفت از زنها بپرسید که دستاش رو قطع کردن جریان چی بود. این رو برای اینکه شما تحقیق بکنید، وگرنه خدای سبحان به کید اینها علیم است. فخر رازی میگوید که دو قول در مسئله است. قولی است که اکثر مفسران برانه و این است که این قال ما خط بکنه که شروع شد، بعدش این زالکه حرف یوسف سلام الله علیه هست، یعنی یوسف سلام الله علیه گفته که برید تحقیق بکنید و من فعلا بیرون نمی آیم تا بیگناهی من ثابت بشود. این حرف اکثری مفسران است. عده دیگر برانند که این ذالک لیعلم حرف امرأه عزیز است، نه حرف یوسف. اونها که اکثریت تشکیل میدن به میگوین ذالک سخن یوسف سلام الله علیه است، اونها محور اصلی برداشت یا سیاق آیه میدونن. یک که سیاق در جریان هست یوسف است و محتوای اینها هم طهارت توحیدی است که اصلا در سخنان زلیخای همشرفای نبود. دو و رعایت امانت است و عدم خیانت، که در سیره یوسف سلام الله علیه مشهود است، نه در ذریخا سب. به تعبیر اصطلاحی اینا هم از سباق کمک میگیرن هم از سیاق. این دو تا قاعده رو تو اصول خوندید، یا از لفظ چیزی باید منسبقه به ذهن بشود میشود سباق داخلی، یا از صدر و ساقه کلام چیزی به ذهن بیاید میشود سیاق این متن. این سیاق مال متن است، سباق مال اون کلمه یا جمله و قضیه است. از سیاق بخواهم کمک بگیریم، این تأیید بکند که حرف یوسف سلام الله علیه است. از سباق بخواهیم کمک بگیریم، مؤید آن است که سخن یوسف سلام الله علیه است. سیاقش این است که صدر و ساقش توحید ربوبی است. ان ربی بکیده نعلی ان الله لا یهدی کید الخائنین الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. این حرفا اصلا از اون زلیخا شنیده نشده بود. شما میخواید بگید اولین بار این حرفا رو میزنن، دلیل میخواد. پس صدر و ساقه یعنی سیاق نشون میدهد که اینها بیانات نورانی وجود مبارک یوسف سلام الله علیه است. سباق هم شهادت میدهد که اینا کلام یوسف است، برای اینکه یوسف است که نه خیانت ناموسی کرده است، نه خیانت قضایی کرده است، نه خیانت امنیتی و اجتماعی. طیب و طاهر بود، نه در درون منزل خیانت کرده است، نه با ساختار نظام خیانت کرده است، نه با سلطان بعد. اما این زن هم به شوهرش خیانت کرده است، هم به یوسف خیانت کرده است، هم به دستگاه قضایی خیانت کرده است. خب چجور این زن میتواند بگوید لم اخونه؟ پس این چنین نیست. امام رازی میگوید که دو قول هست. نمیدونم به وضع اخباری ها شما مبتلا شدید یا نه، اون پیشکسوتشون یه احتمالی میدهد این دنبال رو مزنه پیدا میکنند، وقتی نوبت به صاحب حداقه و امثال صاحب حداقه رسید یقین پیدا میکنند. امام رازی دو قول در مسئله مطرح کرده است. صاحب المنار آمده میدونداری کرده، به شدت گفته الا و لابد این حرف ها مال زن عزیز مصر است نه حرف یوسف. دنبال روهای المنار هم همی رو گرفتن. اون چی که در حوزه است به جایی که دنبال روی المیزان باشد متاسفانه دنبال روی المنار شده. البته المنار یه وقتی آمده که فضای خفقان و تاریکی حوزه را پر کرده، یعنی بازار را گرفته. فضلای جوان مشتاق تفسیر بودن، یک تفسیری در حوزه ها نبود، دو المنار کالاش عرضه کرد و فکران قبضه کرده. او مسئله علم امام و امثال ذلک اینها در اثر انس مشعوم 14-15 ساله با المنار است. اگر یکی مفسر دقیق باشد، مبانی شیعه دستش باشد، بر او فرق نمی کند که چه کتابی رو ببیند. اما یه طلبه فاضلی که نورس است، در این مسائل پیاده است، او مستقیم به سراغ المنار برود یه چند سالی، خب انکار علم امام توش در میاد، انکار معجزه توش در میاد، روشنفکری کاذب توش در میاد. آدم وقتی 13-14 سال با یک کتاب اونس بگیرد چه بخواهد چه نخواهد رنگ میگیرد. اما وقتی با المیزان آشنا باشه، مایه تشیع رو بدونه، عالمانه برخورد بکنه، بعد هر کتابی رو خواست مراجعه بکنه مراجعه میکنه. المنار آمده میدونداری کرده، گفت الا ولا بد زمیر زالشه حرف امرأه عزیز است. بعدم خب دیدید به دیگران اثر کرده. اما سید الاستاد آمده ایستاد و گفت الا و لابد این زالک حرف یوسف است. و اگه سباقش سیاقش، خب این زن چگونه به خودش اجازه میداد که بگد من به او خیانت نکردم؟ با اینکه تمام کارهای او خیانت است. به یوسف خیانت کرده از در مسائل امنیتی، خب چندین سال او رو به زندان برده دیگه. به یوسف خیانت کرده از در بیرون کردن آبروش برده. به یوسف خیانت کرده او تهمت بی‌عفتی زده. خب یه وقت یک کارگر رو از خونه بیرون میکنن یه حیثیتی از اون سلب میکنن، اما اگر او رو ملکوف بکنن، لکه‌دار بکنن، تهمت بزنن به تهمتی بی‌عفتی، این دوتا کار هست. خب چیور این زن میتونه بگه ذلک المعلی لم اخونه بالغیب؟ گذشته از این که اینا به این فکرن که این ذلکه چون به حرف زلیخا نزدیکتر است،
این غرب سوری را المنار یدک کشیده و گفته الا ولابد حرف عزیز است. خب اگر این است در آیه بعد و قال الملک اتونی بهی، این ضمیر به کی برمیگرده؟ به یوسف برمیگرده. اومد محور این آیه قال الملک اتونی بهی استخل سور نفسی فلما کلمه، همه حرف ها یوسف است و ملک. خب شما ناچاری سه آیه را در وسط بگذاری برسید به اون آیه قبلی. بیان ذالک این است که در آیه قبلی یعنی آیه 50 سخن از یوسف سلام الله علیه بود که قال ارجع الی ربک فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علی. این حرف یوسف است. آیه 51 این است که سلطان مصر ملک مصر از زنها سوال کرد ما خطب کن ازرابت تن یوسف عن نفسه، اون زنها گفتن حاشد الله ما علمنا علیه من سو. همسر عزیز گفت الان حسس الحق انا رابطه عن نفسه و انه لمن الصادقی. این آیه 51. آیه 52 به 53 را چون نزدیک به حرف امرأه عزیز است، اینها به امرئه عزیز اسناد دادن. اونا میگن اگر ما این ذالک لیعلمه را به یوسف بزنیم یا آیه وسط فاصله است، برای اینکه در آیه 50 سخن از یوسف بود، در آیه 51 سخن از یوسف نبود، در حالی که تو آیه 51 هم نام شریف یوسف چند بار آمده. ما کتب کنه از رابطن یوسف یک ان نفسهی دو قل حاشد الله ما علمنا علیه سه قالت امرأة العزیز الان حسس الحق ان راودته چهار ان نفسهی پنج و انهو شش. خب شش بار نام مبارک یوسف، یک بار به اسم، پنج بار به ضمیر، در همین آیه 51 آمده دیگه. اونا میگن چون این حرف حرف امرأة عزیز است، بنابراین آیه 51 و 52 باید به حرف امرئه عزیز برگرده. خب وقال الملک اتونی بهی، این گفتگوهایی که پیدا میشه در آیه 54 به بعد باز درباره یوسف است. شما ناچارید به 50 برگردونید، یعنی سه تا آیه را وسط فاصله بذارید، این فاصله استگانه رو شکار بکنید. شما اگر قبل گرفتید بعد از دست میدید. اساس این قصه سیغت لبیان یوسف و کلام یوسف و سیره یوسف و سنت یوسف، و اگر یه وقتی قاله حذف شده است برای اینکه بحث در اوست. خب اگر شش بار در آیه قبل از یوسف نام برده شده، یک بار به اسم ظاهر، پنج بار به ضمیر، خب ذالکه میتواند حرف او باشد. البته قول محذوف است، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است. در سوره بقره خب سیدن استاد استشهاد بکنن، به این دیگران هم این استشهاد کردن. آیه 285 این است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق الا نفرق، مقول قول است دیگر، یعنی قالو لا نفرقو، اون قالو رو حذف کردن دیگه. لا نفرقو یعنی قالو لا نفرقو. اینجا هم قال چرا این حرف زد؟ وجود مبارک یوسف گفت میدونید اون کار رو من برای چی کردم؟ قال ذالکه یعنی بیرون نیامدن و ارجاع به دستگاه قضایی سلطان برای اثبات براءت من هست، بیگناهی منه، چون بالاخره من کار مهم دارم. به بحثم که رفت فلما کلمه قال اجعلنی علی خزائن الارض، من نیامدم که مقرب الخاقان بشم، آمدم که کشوری که در آستانه بحران اقتصادی است او را اداره کنم. قال الملک اتونی به استخلص نفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین، گفت من نیامدم که مرفهانه زندگی کنم، آمدم که مسئولیت اقتصادی مصر پهناوری را که در آستانه بحران اقتصادی است بهم بدی. خب اینا همه نشون میداد که سخن یوسف سلام الله علیه است. اما اینکه گاهی سوال میشه به اینکه مرگ امر حادث است. ما اگر در باره مرگ ملک یا مرگ عزیز شک کردیم میتوانیم استصحاب بکنیم؟ بله، استصحاب برای ترتیب آثار عملی است. مستحضرید که استصحاب نظیر تخییر، نظیر احتیاط، نظیر براءت، اصول عملیه است. اصول عملیه را اصول عملیه گفتن برای که لرفع الحیرت عند العمل، برای که مکلف در مقام عمل متحیر است چه بکند، نمیدونیم پاکه یا نجسه، نه طهارت ثابت میشه نه نجاست، ولی در مقام عمل چه بکنه؟ برای رفع حیرت عند العمل براءت است و تخییر است و احتیاط است و استصحاب. استصحاب کاربردش اونجاست. تو مسائل علمی کسی استصحاب نمی کند که. استصحاب که اماره نیست مفید طمأنینه یا مظنه باشد که. این برای رفع شک در قلمرو عمل است نه در قلمرو ذهن. اون کسی که استصحاب میکند همچنان شک داره، اما در مقام عمل نمیدونه برابر بر چی بذاره، طهارت یا نجاست، میگن برابر طهارت بذاره، قبلا طاهر بود. بنابراین استصحاب حیات و امثال زاله تو مسائل عملی به درد ارث میخوره، به درد بقای حق میخوره، اما به درد یک مسئله علمی که نمیخوره. که المنار دلیلش سیاق نیست، دلیلش قرب لفظی است. میگوید به این که آیه 51 نزدیک آیه 50 است. آیه 50 میگوید قالت امرأت العزیز الانه هست حسل حق، حرف همسر عزیز را میزند. ذالک لیعلم هم باید حرف همسر عزیز باشد. بعد المنار میگوید که جمهور مفسران این ذالک را مقول یوسف دانستن لروایات الخادعه، چون یه سلسله روایات فریبکار یا خود اندازی در بین بود، اینا گول روایات خوردن. المنار برهان اقامه نکرده جز دهنکجی روایات. قرب لفظی را سند قرار داده در حالی که محتوای کلی درباره یوسف است. از طرفی هم این کسی که در هیچ مقطع خیانت نکرده اون میتواند بگوید من خیانت نکردم. وجود مبارک یوسف وقتی میخواد مسئولیت مهمی بپذیرد نزاهت او در جمعی ابعاد ثابت شده است، الا در این مورد، این مورد هم تثبیت شده است. اما اون زن در همه ابعاد آلوده بود. او کجا خیانت نکرده؟ به شوهرش خیانت کرده، به یوسف خیانت کرده، به دستگاه قضایی خیانت کرده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه، به دسیسه همین زلیخا بود. او به کی خیانت نکرده؟ بله خب به یوسف از چند جهت خیانت کرده دیگه. حالا دیگه کار از کار گذشته خیانت نکرده. غرض آن است که او به یوسف چی رو میتونه خیانت کنه؟ از خوره که بیرون کرده، متهمم کرده، به زندانم فرستاده، آبروشم برده، دیگه چیکار میخواست بکنه؟ بعد از گذشت چند سال ناچار بود اعتراف کنه. این نسبت به یوسف چی کار میتونست بکنه که نکرد؟ این که نمیتونه بگه زاره کرد، در جلرت و خلبت با خیانت کرد. الان آخرین بار که همه فهمیدن آش اونقدر شو بود که اون فهمیده. کجاش امانت کرده؟ خب اگه این است که باید حرف علامه را قبول بکنن، اگر افتخار شاکردی داره که در برابر او نباید بیستن، نباید حرف علامه را بزنن، اوقات فکر المنار را داشته باشین که اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حرف علامه را بزنند و فکر المنار را داشته باشن. خب المنار دیگه او آمده دفاع صریح میکند به اینکه الا بلا باز باید که حرف امرعی باشه. بالاخره اگه کسی دو قول نقل میکرد میشد بگوی که تفکرش تفکر فخرازی بود، اما جبهه گیری کردن او الا بلا بود و نمیشود و خلاف ظاهر است و تناقض است و این حرفها، این همون حرفهای المنار دیگه. این المنار آمده گفته اصلا سازگار نیست که این حرف یوسف باشه. خب بالاخره آدم حرف امام رازی رو میزنه، میگه دو قول در مسئله است، اکثری آنند و غیر اکثری اینند، شواهد او رو تایید میکند، شواهد هم این رو تایید میکند، اون وقت بالاخره رد میشود. یا اگرم بخواد اظهار نظر بکند میگه ظاهر این است یا اولا این است. اما مثل المنار بیاد میدون داری بکند خب درست نیست. اگر چون چه سیدن استاد می فرماد می که الا ولا بود بو بر می گردد، برای این که پیام آیات اینه، شما یوسف می بینید صدر و ذیلش طاهر است، اون زن می بینید صدر و ساقش آلوده است، باید کجا می تواند بگد من خیانت نکردم؟ اون باید مسئله توحید ربوبی که موج می زند تو این کلمات، به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، می بینید قدم به قدم سخن از خداست. در اون جا که فرمود برو سوال بکن، میگه این ربی به کیده نعلی، بعدم اینجا دارد به این که به انالله لایه هدی که در خایلی، اونجا هم دارد که الا ما ره ربی، اونجا هم دارد این ربی غفور و رحیم. از این زن شما یه همچه مراحل توحیدی کجا سراغ دارید که این دوم اینجا باشه؟ بله باید ثابت بشه. اگر مؤمن خطاکار توبه کرده است، توبه شم انشاءالله مقبول است، ولی با ثابت بشه. اما ولی کجا توبه کرده؟ کجا به توحید ربوبی سر زده؟ فضای حاکمه بر مصر که شرک بود. این که موحد شده؟ که قائل به ربوبیت شده؟ که ان الله لا یهدی کید الخائنین شده؟ که الا ما ربی شده؟ که ان ربی غفور رحیم شده؟ محال نیست ثبوتن، ولی اثباتن دلیل میخواد. امتناع عادی دارد، نه امتناع عقلی. ایشون مکررم فرمودن تو نوشته هاشون هم هست که اینا بالاخره مکلفن دیگر، مکلفن لن اشرک لیهبت نعملک هست، مکلفن به احکام عبادی حقوقی، همه احکامی که دیگران دارن اینا هم دارن. تکلیف نشانه آن است که ممکنه اینا خلاف بکنن، ممکنه خلاف نکنن، منتها عادتا محال است اینا خلاف بکنن. مثل اینکه عادتا محال است که خیلی از افراد مؤمن است در تمام مدت عمرشون ممکن است 80 سال 90 سال زندگی بکند، اصلا این معنا به ذهنش نیاید که با محارمش خلاف بکند تا بگد این که حرام است. اکثر شیعه ها اینطورن، مؤمنین اینطورن، اصلا به ذهنشون نمیاد نسبت به این گناه معصومن، برای اینکه قبح این را کاملا بیان الغیب میدونن. یه وقت هستی کسی حالا جوان است داره عبور می کند، نامحرم است کنارش رد می شود، به این فکر است که نگاه بکند یا نه، بعد بگد این کار حرام است چرا بکنم، این تصورش هست، بعد نفی می کند. اما هیچ کس نشد نسبت به مادرش یا خواهرش هم که خلافی رو بکند بعد بگی حرامه، اصلا به ذهن نمی آید. در خیلی از گناه های انسان ها معصومند، نسبت به گناه های دیگر چه مشکل دیگه دارند. برای اولیای الهی همه گناهان مثل محارم می شود. این اینجور هست. ممکن است، همه شون ممکن است، ولی اثبات می خواد. بله همه اینا امکان دارد، ولی دلیل می خواد که آیا این زن برگشت یا نه. از آیات چیزی استفاده نمی شود، ولی هیچ هم محال نیست. بله میشه جریان اخبار و تاریخ، بریم به سراغ تاریخ، اما از آیه یه چیزی اثبات بشود که دلالت بکند بر توحید ربوبی اونم در حد بالا، یه همچیز استفاده نمیشود، محال نیست. البته خب نه، اگر باشه نفی میکردن دیگه. نه خود سیاق دلیل است. چرا پنج بار ضمیر، یک بار هم اسم ظاهر، نام مبارک یوسف برده شده، بعدم که در جریان اصل یوسف است، این محتوای دوتا آیه بعدی هم که اصلا به غیر یوسف نمیخورد. نه ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی، ما در تمام موارد یه جایی این معنای توحیدی بلند را از اون زن ندیدیم تا این دومین بار باشد. چرا؟ نه خیانت هم همین است، محتوا یعنی سباق هم همین است. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. نه سیاق یعنی ما سیغ الکلام لاجله، اونی که یساق الکلام لاجله بیان حرف یوسف است. سوال میشه آخه شما ساریان متمایی تو زندان بودید، خب بیاد بیرون دیگه. بگه نه، تا بیگناهی من ثابت نشه بیرون نمیام. این میخوره به او، اما این زالکه نه صدرش میخوره به اون زن، نه دلش میخوره به اون زن، با اینکه خیانت کرده. خب برابر این مسئله استصحاب امثال زالک اینجا جاری نیست. اما اینکه گاهی سوال میشه جمال هست یوسف سلام الله علیه باعث این فتنه شد، خب این دستور چشم پوشی برای همینه دیگه. فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای همین است قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم، همین است. اگر کسی به اصل نکاح گرایش ندارد این مریض است، باید معالجه کند. اما اگر کسی به اصل نکاح گرایش دارد و گذشته از اون به حرام هم گرایش دارد، این هم با خودش معالجه کند. اون چی که از سوره مبارک احزاب برمی آید این است که اگر کسی بدون عذر با داشتن همسر یا با تمکن از ازدواج و نکاح صحیح این به دیگری طمع بکند، این مریض است. لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. خب اگر قرآن فرمود بر نزل و مر قرآن ما هو شفا، اگر کتاب شفا است باید درد را بگوید یک، دارو را بگوید دو، کیفیت درمان را بیان کند سه، راه یافتگان را نشون بدهد چهار. فرمود گرایش به حرام مرض است. اگر کسی معالجه نکرد میشه فی قلوبه مرض و فزاده هم الله مرض. یه بیان نورانی هست تعمیر تو نهج البلاغه دارد که داشتن سخنرانی میکردن، ادی در محضر اون حضرت بودن، رهگذری گذشت، حضرت بود اگر یه وقتی میل کردید برید منزلتون، اونم که تو خونتون همینه، خودتون نسوزونید، چیز جدایی نیست. خب فیت مع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا، پس بنابراین جمال اون حضرت باعث گناه نیست. این قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه یک حفاظ و حجاب و حسن است که اگر این رعایت نشود گناه پدید می آید. مطلب دیگران که آیا همسر این زلیخا یعنی عزیز کاملا با خبر بود یا نه؟ البته شواهد فراوانی هست که او با خبر بود، برای که در جریان استبق الباب و الفیا سیدها لذ الباب اونجا اون شوهر فهمید، بعد گفت انه من کیده کنده یا واستغفر لزن بکه، همین ها رو گفته دیگه، معلوم میشه تا حدودی با خبر بود. مطلب دیگر که زنها شهادت به نفی جرح دادن، اما زلیخا شهادت به اثبات عدل داد. اونا گفتن ما از او خیانتی فراغ نداریم، ما علم نا علیه من سو، نفی علم کردن، ما نمیدونیم او خلاف کرده یا نه، ما چیزی ندیدیم. اما امرأه عزیز نه تنها نفی جر کرده است، اثبات عدل کرده است. گفت اگر به ذهنی کاری بود مال من است، انهو لمن الصادقین. خیلی بین این دوت شهادت ها فرق است، گرچه اون یکی که گفت انا راوت تو اقرار است، اما اینکه گفت انه لمن الصادقین شهادت بر عدل است. اونها شهادت بر نفی جرح دادن که این مجروح نیست، فاسق نیست، ما علمنا علیه من سوء. امرأه عزیز هم اقرار کرد، گفت انا راوت تو عن نفسه، هم شهادت به عدل و قسط و صدق داد، گفت انه لمن الصادقین. اینا با هم خیلی فرق میکند. یعنی اعتراف کرده به گناه. بله بعد چندین سال الان اگه اعتراف نکنه چه کنه؟ همه فهمیدن اون ناشار اعتراف کنید که اون زنها گفتن بعد اینهایی که چندین سال او رو تو زندان دیدن از صداقت او باخبر شدن، گفتن یوسف او ایها صدیق، همه فهمیدن در طی این چند سال که او بیگناه دیگه. دهن به دهن گشته فستعصم و لئن لم یفعل ما امره لیسکننده، یعنی اقرار کرده محال نیست که این زن توبه کرده باشه جز صالحات شده باشه. اما از این آیات استفاده نمیشه، لاشن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم اون زنها شهادت دادن به عدم علمی به گناه نفی جرح طریقه، هم امرأه عزیز شهادت داد به صدق و عدلش گفت انه لمن الصادقین، نسبت به خودش هم که البته اقرار کرده است. سوال این هست که این جمال باعث مثلا لغزش عده است؟ نه، جمال باعث لغزش نیست. آقا گفتن نگاه نکن، اگر گفتن نگاه نکن برای همین است که هم خودت محفوظ باشی هم حفاظ دیگران حفظ بکنی. خب اگر کسی نگاه کرد و افتاد دیگه به سوی اختیار، امتناع به اختیار، لا یرافع الاختیار. خب بنابراین روایاتی که وارد شده است که تأیید میکند این زاله که به حسن یوسف رو بگرده، اینا خادع نیست، خدعی تو روایات نیست، کسی فریب این روایات نخورده. اینی که جناب صاحب المعار میگوید که جمهور مفسران زالک را به حسن یوسف برگردوندن لروایات الخادعه، این از اون قبیل نیست. حالا جریان نفس از نفس اماره شروع نمیشود. نفس را قرآن کریم از نفس مصوره شروع کرده، بعد میشه اماره، لوامه و مراحل دیگه داره تا برسه به مطمئنن. اولین کار، کار تسویل است که همین تو بیانات وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بود. در دو بار تو همین سوره یوسف است که سولت لکم انفسکم، سولت لکم انفسکم. تسویل که خیلی ها به این مبتلا هستن، عبارت از این است که یه روانشناسی، روانکاوی همه دقایق درون بینی را این نفس که در کمین ماست دارد. این یک، میداند زید از چی خوشش میاد و از چی بدش میاد. همونطوری که رنگها، طعمها برای همه یکسان نیست، گرایش به گناه هم برای همه یکسان نیست. بعضی گرفتار شهوتن، بعضی گرفتار غضبن، بعضی گرفتار حب جاهن. این یک. این مدت ها با آدم تمرین دارد، ممارست دارد که این زید از چی خوشش میاد. دو، بعد از اینکه معلوم شد برای این زید که این زید از چی خوشش میاد، میگردد در بین محرمات، نه محللات، چون اونش هم که خوشش میاد ممکنه مصداق حلال داشته باشه، اون محرمات را جمع میکند و یه قشری از چیزی که خوشش میاید روی این محرمات میگذارد. همه این زباله ها را پشت این برگ زرین میگذارد. این برگ زرین که مورد علاقه اوست، این را روی اون زباله ها میگذارد. این را به صورت یک تابلو در میاره که ظاهرش خیلی زرین و براق و زیباست، پشتش هم پر زباله های سمی است. این کار را بگن تسویل. تسویل این زیبا نمایی، خود نمایی، خوب نمایی، بزرگ نمایی، بهنمایی، هر چیزی که این آقا خوشش میاد. پشت این تمام زباله های سمیز یه برگ زرینی از چیزی که خوشش میاد روی این زباله ها میکشد، میگد این همونه. این شخص بی محابا وارد این صحنه تابلوی فریبکارانه میشود، به طمع اون برگ زرین وارد اون زباله های سمی خواهد شد. اینو میگن تسویل. سولت لی نفسی، سولت لکم انفسکم، یعنی یه چیز بدی برای شما خوب جلوه کرده است. نفس اون چیز زشت را زیبا نشون داده است تا شما را به دام بکشد. وقتی به دام کشید تو این زباله غرق کرد، آدم را به اسارت میگیرد. وقتی به اسارت گرفت، از اون به بعد باید تحت فرمان همین نفس باشد دیگه. از اون به بعد می شود اماره به سو، از اون به بعد عالمن آمدن گناه میکنه، چون اسیر شده است. این بیان نورانی است، امین و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همین است. اگر در جهاد داخلی اون هوا امیر شد و این عقل اسیر شد، این اسیر باید کاری بکند که امیر مدارانه باشد، میلخواه امیر باشد. امیر میگوید فلان کار را باید انجام بدید، یأمرهم بالمنکر ینهاهم عن المعروف، اینم عالما آمدن دروغ میگوید، چون الان هیچ چاره‌ای ندارد، میگه عادت کرده. کم کم قبحشم برطرف میشود و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا میشود. در اوائل گاهی ممکن است اون وجدانش او را سرزنش بکند، به صورت نفس لوامه در بیاید. در اواخر دیگه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وقتی زشت را زیبا دید، زیبا را زشت دید، جز یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف شد مثل منافقین، این رو بد نمیبیند تا خودش ملامت کند. خب پس یا مسوله است در طبیعه یا انباره است. اگر انشاءالله هیچ کدام از این دو نبود، در طلیعه امر در مسیر قسط و عدل حرکت میکند، افتان و خیزان. اگر یه وقتی پاش لغزید، نفس لوامه ملامتش میکند، در اثر ملامت کردن نفس لوامه اون زشتی ها را ترک میکند، کم کم حسنات را ادامه میدهد، برش عادی میشود تا برسد به جایی که دستش کم کم به یعیت و نفس المطمئنه برسد. این تونست که اینا در طول هم باشن، اینا در مقابل همن، اینا دو نیروی صف کشیدن، این نفس مسوله و نفس انباره از یک سو، این لوامه که جست و خیز دارد، افتار و خیزان هست که زمینه می شود برای نیل به مقام نفس مطمئنه از سوی دیگر. این تونست که اینا مراحل یه نفس باشن. هرگز نفس مسوله و مطمئنه نمی رسد، هرگز نفس انباره مطمئنه نمی رسد. اینا دو جناحن، دو گروه درگیرن که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله.